ملت‌های مستضعف و ملت‌ها و مسلمان با الهام از فرهنگ و آگاهی دینی با محوریت انقلاب اسلامی به حدی از توانمندی دست یافتند که آمریکای جنایتکار و صهیونیسم بین المللی را به شدت عصبانی نموده است. به همین علت است که با همدستی برخی سران مزدور منطقه و جهانی به ویژه در منطقه غرب آسیا هر روز به توطئه‌های جدیدی مبادرت می‌ورزند. هدف دشمن طبق معمول ایجاد اختلاف بین ملت‌های منطقه و به راه انداختن جنگ‌های مستقیم یا نیابتی بین آنان است و در نتیجه زمینه کشتار آوارگی تخریب زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند که نمونه‌های شاخص آن را در کشورهای منطقه شاهد هستیم. یکی از اقدامات مذبوحانه و خبیثانه نظام سلطه به سرکردگی آمریکا پیرامون توافق هسته‌ای برجام نافرجام که هزینه‌های سنگینی متوجه دستاوردهای هسته‌ای صلح‌آمیز کشور ما شد و همچنان ادامه می‌دهد زیادخواهی‌های استکباری آمریکاست. امروز علارغم خروج آمریکا از برجام همچنان در جهت تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی در تلاش است و با فعال کردن مکانیزم به اصطلاح ماشه آخرین تلاش‌های بی‌رمق خود را برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی به کار می‌گیرد که علارغم مخالفت اکثریت اعضای شورای امنیت و افکار عمومی جهانی همچنان بر اقدام نامشروع خود در تشدید تحریم‌ها اصرار می‌ورزد، غافل از این که ایران اسلامی هیچگاه زیر بار زورگویی هیچ قلدر و گردنکشی نمی‌رود. این روزها منطقه شاهد اتفاقاتی است که شاید برای برخی ها تازگی داشته باشد، اما این اقدامات نه تنها جدید نیست بلکه فقط آشکار شده است. عادی سازی روابط برخی کشورهای عرب منطقه با رژیم صهیونیستی و روح کلی تسلیم طلبی ذلت بار برخی دیگر آنها با این رژیم منحوس برای بقا و حیات کوتاه عمر خود یادآور قراردادهای ننگین گذشته همچون کم دیوید و معامله قرن هست که با نقش آفرینی آمریکا و برخی کشورهای مزدور منطقه به جهان اسلام تحمیل شد و دستان خونالود رژیم صهیونیستی را در اشغال بیشتر سرزمین‌های فلسطین سرکوب و کشتار این ملت باز گذاشت. البته ملت‌های مسلمان منطقه عاملان این گونه خیانت‌ها را فراموش نکرده و نخواهند کرد. نمایندگان ملت در مجلس انقلابی 11 با علم به انتظار به حق مردم برای بهبود شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی گام در مسیری گذاشته تا به صورت جدی و فعال با انجام درست وظیفه قانونگذاری نظارت ایران اسلامی را در مسیر پیشرفت بیش از گذشته قرار داده تا اعتماد مردم را به مجلس شورای اسلامی افزایش دهند. مجلسی که از یک سو تأکید بر انجام مسئولیت ذاتی و از طرف دیگر با حجم وسیع از توطئه ها، تحریم ها و خباثت های دشمنان خارجی و نیز با اوج ناکارآمدی دنیا طلبی و نفوذ عوامل بیگانه در حوزه های مختلف کشور و در نتیجه فساد افسار گسیخته مواجه است. قطعا از اولویت های مجلس امید و انتظار فرهنگ، معیشت، اقتصاد، مسکن و اشتغال جوانان مبارزه با فساد و رانتخاری خواهد بود، ضمن اینکه اهتمام جدی به تورم و گرانی های آزاردهنده خواهد داشت. اما نگاه به مسائل اقتصادی این دولت مردان بودند که وعده حل همه مشکلات اقتصادی را در صد روزه داده بودند، البته همراه با امید بستن به خارج. ظرفیت های داخل کشور نادیده گرفتند، به اقتصاد متکی به مردم، تفکر و عمل جهادی ملت ایران به خصوص جوانان را تنها لغلغه زبان کردند، در حالی که تفکر و عمل جهادی به دفعات در تاریخ انقلاب ما چه در 8 دفاع مقدس و چه در بحران ها و حوادث طبیعی و چه حتی در بیماری ویروس کرونا و کمک های مؤمنان و طرحهای مساوات از الگوی عمل جهادی را به اثبات رسانده است. این جانب نمایندگی از مردمی سخن میگویم که سابقه تاریخی آنها به مجاهدت و فداکاری عجین شده. مردم گیلان با تقدیم 8000 شهید و هزاران مجروح در 8 دفاع مقدس و پشتیبانی مؤثر از کلیه رزمندگان در همه جبهه ها برگ زرینی از حضور تاریخی خیش را در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی به اثبات رساندند. مردمی با سابقه استقبال و همراهی و همرزمی با خاندان پیامبر صلی الله و تشکیل حکومت علویان در گیلان در عصر آل و بویه و پس از آن با تداوم خیزش‌ها و مبارزات جنبش ضد استعماری و استبدادی به رهبری روحانی مبارز و انقلابی میرزا کوچک جنگلی، مبارزان انقلابی را به خود دیده است. استان گیلان به دلیل شرایط اقلیمی بسیار مناسب از قطب‌های کشاورزی و گردشگری کشور محسوب می‌شود. دریا، جلگه، جنگل، کوه و مرتع فرصت مناسب و فردی برای کشاورزی و گردشگری فراهم نموده، اما متاسفانه در هر دو حوزه کشاورزی و گردشگری به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها، به ویژه در کشاورزی ناقص بودن طرح تجهیز، افزایش قیمت نادهای کشاورزی، ضعف بیمه، عدم توجه به صنایع تبدیلی و بازرگانی محصولات و بیتوجهی به سازماندهی بازار و واردات بی‌رویه و بی‌موقع و ورود راندخاران و دلالان مزاحم، علارغم بیش از 35% تولید برنج کشور شاهد غیر اقتصادی بودن کشاورزی و به تبع رهاسازی و ارزان بودن اراضی و فروش زمین زراعی و ساخت ویلا و در نهایت عدم احساس مسئولیت مسئولان، البته در حوزه گردشگری وضعیتی بهتر از کشاورزی نداریم. مشکلات زیست محیطی از جمله وضعیت رودخانه‌های گیلان، به ویژه رودخانه شهر رشت، تالاب‌ها و پسماندهای استان، به خصوص پسماند مرکز استان، سراوان و سایر محیط‌های طبیعی و سرعت در روند تخریب آنها مایه نگرانی عمومی است که البته مسئولین استانی و کشوری تنها نظاره‌گر صحنه‌اند. سند استان وجود داشتن زیرساخت‌های قابل قبول و قابل اشتغال زایی مناسب، دارای ضعف مدیریتی، درمان در استان دارای مشکلات ساختاری
جناب
و کمبود و مشکلات سوء مدیریت در حوزه‌های ورزش
و رودخانه سپیدرود
و داماش رو ما شاهد هستیم و مشکلاتی که در حوزه کارگری وجود داره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان ناطق لطفاً رعایت کنید چون وقتمون خیلی محدوده امروز.
تشکر میکنم از برادر گرامی سید علی آقازاده دافساری، نماینده محترم رش، و دعوت میکنم از برادر گرامی مهدی روشنفکر، نماینده محترم بوی رحمت و دنا، که نطق هفته خودشون رو شروع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود فراوان به ارواح طیبه همه شهدا، امام شهیدان، و با آرزوی توفیق برای مقام معظم رهبری، ابتدا هفته پر افتخار دفاع مقدس را گرامی می دارم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران عزیزم و با سلام به مردم نجیب و فهیم و شریف ایران زمین. سلام با استان چهار فصل، اما مظلوم و مخفول و محروم استان کهگیلویه و بای رحمت. سلام بر دنا و خامی و خائز. سلام به دیار ملک حسینی ها، زرین ها و اورنگ ها. سلام به مردمی که خلق و خوی آنان هم مانند طبیعت بکر سرزمینشان بکر و اصیل مانده است. سلام به مردمانی که قرنها به عشق وطن و برای دفاع از این آب و خاک هم مانند بلوط‌های زاگرس در مقابل بیگانگان استقامت کردند و هم مانند رودخانه‌های زلال و پر آب خیش سیراب و آباد کردند و هنوز عاشقانه و مصمم به راه خیش ادامه می‌دهند. مردمان دیار من گرچه از نظر کمی قابل قیاس با کلان شهرها نیستند و شاید به همین علت مورد بیمهری برخی از سیاستمداران قرار گرفتند، اما تاریخ بر کیفی بودن این مردم آگاه، صادق، شجاع و اصیل عاشقانه مورد تصدیق خواهد زد. استان چهار فصل کهگیلویه و بای رحمت، بهشت گمشده خاورمیانه با مرکزیت یاسوچ با عنوان پایتخت طبیعت ایران زمین، یکی از ارکان اساسی تولید سرمایه کشور می باشد و با وجود این که تنها 1% از جمعیت و فسعت کشور را تشکیل می دهد، ولی در ایجاد سرمایه و درآمدها در رده های نخست کشوری قرار دارد. و اگر این استان را در کنار پایتخت طبیعت بودن، پایتخت سرمایه و درآمدزایی کشور بنامیم، اغراق نکرده ایم. باید اعلام کنم همان گونه که در پایبندی به آرمان‌های انقلاب در رده‌های نخست قرار داریم، اما متاسفانه در آسیب‌های اجتماعی از جمله بیکاری، اعتیاد، طلاق، خودکشی و ترک تحصیل جایگاه‌های نخست کشور را به خود اختصاص داده ایم که این نشان از بحران‌ها و دردها و بغض‌های فراوان مردم وفادار این دیار دارد. و اما مجلس انقلابی، براستی انقلابی بودن به چه معناست؟ انقلابیگری خدای ناکرده به معنای مرزبندی عجولانه و خطکشی میان مردمان این سرزمین و کامبازی های سیاسی تحت عنوان تحت عناوین انقلابی و غیر انقلابی نیست. انقلابی بودن مسئولیتی سنگین که مدعیانش باید در تلاش باشند تا نیات و عمل کردشان کمترین زاویه را با آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی داشته باشد. شخصیت انقلابی باید در عین کارآمدی همزمان در مقابل مردم متواضع و در برابر نظام مقدس جمهوری اسلامی کوچکترین توقع غیر محقولی نداشته باشد. شخصیت انقلابی شخصیتی است که در راستای عدالت اجتماعی و توجه ویژه به محرومین و نخبگان این سرزمین تمام تلاش خیش را به کار می‌گیرد. از عمل کرده یک انقلابی باید بوی ناب برادری و برابری و وحدت استشمام شود. نمایندگان مجلس انقلابی باید بدانند این عمل کرد و رفتار ماست که مبنای قضاوت مردم و میزان انقلاب گری ما قرار خواهد گرفت. نه بالا بردن غلظت شعارها و ادعای انقلابی گری و هیجان زدگی. مجلس انقلابی باید پیرو فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری به ویژه در بیانیه گام دوم انقلاب به سمت جوانگرایی حرکت نماید. جوانگرایی صرفاً توجه به سن و سال و تمرکز بر شناسنامه ها نیست، بلکه به معنای تفکری که منطبق بر تخصص محوری، اخلاق مداری، قانون مداری، اصلاح پذیری، وحدت، رقابت، ایجاد انگیزه، نوآوری و تولید خواهد بود. مجلس انقلابی باید در تلاش باشد برای میل به اهداف انقلاب، کیفی بودن را در تصمیمات و عملکردها بر کمی بودن در اولویت قرار دهد. بسیار هم کسانی که کوچکترین ادعای انقلابیگری ندارند اما رفتارشان بوی ناب انقلاب میدهد اگر چه گمنامند. باید ترسید از روزی که خدای ناکرده در اندیشه و رفتار ما اهداف انقلاب، شهدا و مفاخر این مردم به معنای واقعی گمنام و کمرنگ گردند. نمایندگان ملت و بزرگ ایران، امروز در حالی با هم گفتگو می کنیم که سفره‌های مردم تنگ و کمرنگ شده. تورم نه فقط طبقات ضعیف بلکه جلوی طبقه متوسط را می فشارد. قیمت‌ها بدون کنترل هر لحظه افزایش و بازار عملا رها شده است. پراید کهکشانی شده و مسکن فرسنگ ها دور از دست رست. سرمایه های اندک توده های مردم و بعضا تنها دارایی های دهک های پایین در نوسانات بورس به مخاطره جدی افتاده و زوجهای جوان ناتوان از تشکیل زندگی مشترک در حسرت ازدواج به سر میبرند. قطعا اگر دولت و مجلس به جوانان متخصص و متدین ایمان پیدا کنند، اغلب این نابسامانی ها که ریشه در مدیریت های غلط و ناکارآمد دارد قابل حل می باشد.
و اما جمع‌بندی کنید.
تذکراتی به دولت. تذکر اول به وزیر جهاد کشاورزی به دلیل عدم اجرای تفاهم‌نامه بین سازمان جنگل‌ها، وزارت دفاع و وزارت کشور در زمینه راه‌اندازی پایگاه انتهای حریق در فیروزآباد یاسوج.
آقای روشنفکر چون به نماز می‌رسید.
وزیر جهاد کشاورزی آگاه باش، اگر دیروز کوههای خامی و خائیز و گورسپید عزیزی به بیش از 18 هزار هکتار از جنگل‌های زیبای استان کهگیلویه و بویلامت در آتش بی‌تدبیری سوخت، فردا صدای ناله‌های درختان بلوط دنا را خواهید شنید. تذکر دوم به وزارت راه و شهرسازی، زیرا بخش هم لغو عنوان مهمترین زیرساخت توسعه در استان غنی کهگیلویه و بویراحمد مورد بیمهری قرار گرفته.
تشکر.
به گونه ای که فرودگاه یاسود بود نبود آن تأثیری نداشته و همچنین پروژه اقتصاد یاسود بر ریلاهن که با این اعتبارات قطره چکانی بیش از 50 سال به طول می انجامد و علاوه بر آن پروژه های مهم راهسازی روند
ناکشفی دارد.
چرا با این همه ثروت و منابع درآمدی و بعد از 40 جاده های استان به جاده های مرج معروف باشند؟ سپاسگزار.
تشکر میکنم از برادر گرامی مهدی روشنفکر، نماینده محترم بویراحمد و دنا، و دعوت میکنم از برادر گرامی عباس گودرزی، نماینده محترم بروجرد، که نطق 7 دقیقه خودشون رو شروع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به ارواح طیبه شهدا و امام شهیدان و آرزوی سلامتی و عزت برای رهبر معظم انقلاب و تبریک هفته دفاع مقدس و ادای احترام به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران. سلام به ملت بزرگ ایران، مخصوصا مردم شریف بروجرد و اشترینان. ابتدا از اعتماد مجدد مردم شریف بروجرد و اشترینان و روستاهای شهرستان که برای دومین بار این جانب را لایق خدمت دانستند سپاسگزار و قدردانم. و اما بعد، آمریکا در شرایطی ادعای فعال شدن مکانیسم معاشره دارد که هیچ تعهدی به حقوق بین الملل نداشته و صرفا بر اساس منطق قدرت و زور عمل می کند. با این وضعیت دیگر باقی ماندن در برجام و پایبندی به تعهدات هسته‌ای از جمله نظارت ها توجیهی نداشته و تنها موجب گستاخی آمریکا خواهد شد. هرچند که تا کنون نیز به استناد مفاد برجام عملا از برجام چیزی نمانده و شایسته است که گام های بعدی کاهش تعهدات عملی گردد. در سطح منطقه نیز اختیار در دست مردان مقاومت است. جوانان مؤمن و انقلابی منطقه به نقطه کمال نترسیدن از مرگ رسیدن. جوانان مؤمن و انقلابی منطقه به نقطه کمال نترسیدن از مرگ رسیدن. پیروزی جبهه حق وعده‌ای فقط برای آینده نیست. بخش زیادی از این فتح بزرگ اتفاق افتاده است. با ایجاد باشگاه تحریمی ها نیز هم مسئول سازی در برابر تحریم ها محقق می شود و هم مسیر انزوا و اضمحلال آمریکا تسریع خواهد شد ان شاء الله. و اما یکی از معضلات کشور تخصیص ناعادلانه ارزهای 4200 تومانی است که این روش منجر به رونق قاچاق کالا به کشورهای مجاور و همچنین موجب خلق سلاطین اقتصادی شده است. سلطان شکر، سلطان سکه، سلطان برنج، سلطان ارز، این سلطان ها محصول جهتگیری های غلط دولت در حوزه اقتصاد است. لذا باید این روند فسادزا متوقف گردد و ما به تفاوت ارز دولتی و نیمایی به جای تخصیص به وارد کنندگان به بیمه ها و به مصرف کنندگان واقعی داده شود تا توسط خود مردم مدیریت گردد. ضمناً ضرورت دارد رئیس محترم جمهور به جای وعده های بی حاصل هرچنگاهشان به خاطر کوتاهی ها و تصمیمات اشتباه صادقانه از مردم عذرخواهی نماید و فکری برای معیشت و زندگی مردم در اقدام و عمل نماید. یکی دیگر از مشکلات کشور ولنگاری در نظام استخدام کارکنان دولت است. متاسفانه به بهانه وجود شرکت های نیروی انسانی هم جذب نیرو با پارتی و رابطه بازی انجام می شود و هم تبعیض و بی عدالتی در پرداخت ها و از بین رفتن امنیت شغلی. نیرو باید امنیت شغلی داشته باشد. چه معنایی دارد واژه های خلق و سایه، رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، خرید خدمت و و و. به همین خاطر طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را تهیه کرده ایم و اکنون در حال جمع‌آوری امضاست. و اما شهرستان بروجرد، شهر علما، شهدا، مفاخر و مشاهیر، دارالمؤمنین و دارالسرور و به تعبیر رهبر معظم انقلاب شهر استعدادهای درخشان، شهری که عدد علمای آن را بیش از 70 مجتهد جامع و شرائط هم عصر در کتب تاریخی نگاشتند و لذا ضرورت دارد که مورد توجه ویژه مسئولان کشور قرار گیرد. تشکر از سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی بابت تصویب راه آهن درود بروجرد ملایر در کمیسیون ماده 23 در اسفند 97 و تخصیص ردیف ملی در اسفند 97 98 در قالب بودجه سال 99، اکنون که پروژه درود بروجر ملایر بیش از یک سال است که مصوب شده و دارای ردیف ملی در بودجه می باشد، شایسته است عملیات اجرایی آغاز گردد. تشکر از وزارت بهداشت و درمان بابت خدمات قبلی، شایسته است پیرو پیگیری‌های قبلی در خصوص افزایش رشته‌ها در دانشکده پرستاری، ایجاد دانشگاه پزشکی اقدام کند، همچنین در ارسال مابقی تجهیزات مرکز غربالگری سرطان بروجر با توجه به تکمیل ساختمان تسریع نماید. تشکر از وزارت نیرو بابت افزایش تخصیص آب سد آب سرده و شهید بروجردی به صورت سرجم از 32.5 به 116.5 میلیون متر مکعب ضرورت دارد. نسبت به تخصیص اعتبار بیشتر و تسریع در تکمیل سدهای آب سرده و شهید بروجردی اقدام نماید. همچنین ضرورت دارد پست 230 کیلوولت بروجر در مدار قرار گرفت و راه اندازی گردد. تشکر از سازمان تامین اجتماعی کشور بابت اجرای پروژه توسعه بیمارستان کوثر به حدود 3 برابر ظرفیت در 2 سال گذشته. امید از پیرو توافقات صورت گرفته تا پایان دولت 12 به بهره برداری برسد تا کارگران و بازنشستگان و عموم مردم بهره مند شوند. تشکر از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بابت احداث کارخانه دامونزاگروس بروجر مشهور به شیر خوش به عنوان فاز اول از زنجیره تولید محصولات لبنی. امید است برای برابر توافقات قبلی فاز اول یعنی کارخانه شیر خوش تا پایان سال 99 بهره برداری گردد و فازهای بعدی نیز در دستور کار قرار گیرد. تشکر از وزارت راه و شهرسازی بابت رفع معارض و آغاز عملیات تکمیل بهره برداری فاز اول از ورزشگاه 15000 نفری ولایت بروجر. طبق توافقات قبلی تسریع در تکمیل و بهره برداری تا پایان دولت 12 را خواستارم. همچنین در تکمیل نیوجرسی و روشنایی مسیر بروجر اشترینان و تکمیل چهارخطی اشترینان نهاوند تسریع گردد. تشکر از حوزه هنری کشور و وزارت ارشاد بابت نوسازی و تجهیز سینما فلسطین. با توجه به آغاز نوسازی و تجهیز سینما آزادی تقاضا دارم در تکمیل و بهره برداری تسریع گردد. تشکر از شرکت ملی گاز ایران بابت اتمام گازرسانی به روستاهای شهرستان بروجر ظرف 4 سال گذشته. شایسته است نسبت به نصب علمک و بهره برداری از گاز اندک روستاهای باقی مانده اقدام گردد. منطقه ویژه اقتصادی بروجر آماده جهت طرح مجدد در شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است. با توجه به موافقت استاندار محترم سازمان شهرک‌های صنعتی و دبیرخانه شورای عالی، تقاضا دارم معاون اول محترم رئیس جمهور نسبت به تصمیم نهایی جهت سازمان مسئولی شرکت شهرک‌های صنعتی مساعدت لازم را مبذول نماید. تشکر از وزارت کشور بابت تکمیل پرونده بخش شیروان و الحاق جهان آباد. شایسته است جهت تعیین تکلیف نهایی و تصویب در هیئت دولت تصریح گردد. تشکر از وزیر محترم راه و شهرسازی بابت آغاز عملیات اجرایی زیرگذر پادگان مهندسی تسریع در تکمیل پروژه مورد انتظار است. زیرگذر میدان دام و کشتارگاه بروجر از 24 باکس 21 باکسش آماده است. یعنی عملا کار تمام شده و آمادی حفاری جهت احداث است. اما معلسف راهداری استان حدود 1 سال است که تعلل می کند. احداث زیرگذر میدان دام بروجر که پیگیریان 4 سال به طول انجامیده است و یک نقطه بسیار حادثه خیز است ضرورت است. اما متاسفانه مدیر کل راهداری استان از توانمندی و کفایت لازم برخوردار نمی باشد و پروژه ها را در زمان معقول انجام نمی دهد. مردم روستاهای محور آب سرده از تأخیر طولانی در تعریض راه اصلی که بسیار حادثه خیز است گله‌مندند. همچنین مردم دیگر روستاهای بروجرد و اشترینان از وضعیت نامناسب راه های روستایی رنج می برند. لذا ضرورت دارد وزیر محترم راه شهرسازی شخصا پیگیری نموده و به این بی‌کفایتی پایان دهد. جمله آخر، ملت شریف ایران به فضل پروردگار از تمام گردنه ها عبور خواهیم کرد. وقت تمام این که تا کنون از گردنه های زیاد عبور کرده ایم. تهدیدها به فرصت تبدیل خواهد شد و آینده ایران روشن و پر افتخار است.
تشکر میکنم از برادر گرامی عباس گودرزی نماینده محترم بروجر و دعوت میکنم از برادر گرامی رضا حاجی پور نماینده محترم آبل که نطق 5 دقیقه خودشون رو شروع بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به روح پرفتوح امام راحل و شهدا و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ادای سلام و احترام به مقام معظم رهبری، به خانواده های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان و ایثارگران و همه زحمتکشان، و سلام و درود بر شما مردم شریف ایران اسلامی که صدا و تصویر بنده را دارید. سلام و تقدیر و تشکر ویژه به مردم شریف شهرستان آمل، احمدلیتکو، داوودش، سر مرکزی هراسپی که بنده حقیر را این فرصت خدمتگزاری را به بنده حقیر دادید. جناب رئیس، حضار محترم و نمایندگان عزیز، 119 روز از آغاز کار مجلس 11 گذشت و این مجلس که در رسانه ها صفت انقلابی را یرج می کشد بایستی حداقل انتظارات موکلین را برآورده نماید. در عرصه ملی دو چالش عظیم داریم در حوزه اقتصاد و فرهنگ. یکی از مهمترین فصول اصلی بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری که به مثابه چراغ راه و مانیفست چهله دوم انقلاب اسلامی برای دستیابی به آرمان‌های بلند ملت ایران است، موضوع عدالت است. به گفته رهبر انقلاب، ما در تحقق عدالت اجتماعی نمره قابل قبولی کسب نکردیم و این گزاره بدیهی بر هیچ کس پوشیده نیست و عجیب که برخی از خواص قاعده الاهم و فی الاهم را درک نمی‌کنند، چون که 100 آیت 90 هم در پیش ماست. عدالت اگر در جامعه ساری و جاری شود، بدون شک همه مشکلات اقتصادی کشور رفع و رجوع می شود. ما در مجلس دو اقدام عملیاتی را باید انجام بدهیم. الف، العدل و اساس الملک. ما در مجلس جدید باید قوانین گذشته را بررسی تا احیانا قوانینی که رانتی برای عده‌ای خاص ایجاد کرده لغو نماییم و ثروت را در کشور عادلانه توزیع کنیم و از تمرکز منابع در کلانشهرها بپرهیزیم. به انفال را به صاحبان اصلیش که مردمان بازگردانیم. منابع خدادادی، زیرزمینی و روزمینی شامل نفت، گاز، معادن و جنگل و دریا متعلق به مردم است و به جای اینکه خرج دولت شود، باید خرج ملت شود، اما با نظارت شما نمایندگان. دو، جمله معروف زیر را بعید می‌دانم که هیچ یک از کاندیداتورها برای جلب نظر رأی خودشان نگفته باشند. اگر امروز همه چیز داشته باشیم و آموزش و پرورش نداشته باشیم، هیچ چیز نخواهیم داشت. به شوخی عرض کنم که امروز که هیچ نداریم و آموزش و پرورش هم نداریم، فردا باید چه کنیم؟ موضوع تأمین معیشت قشر محترم فرهنگی و تبدیل وضعیت آموزگاران و حق و تدریسی و نهضتی ها.
موعد اذان ظهر به افق تهران.
شماها در این جایگاه قرار گرفتید آقای رئیس، اگر شما به در جایگاه ریاست، آقای رئیس جمهور، شما در جایگاه ریاست جمهور و وزرا در جایگاه وزرا قرار گرفتید، اگر معلمین ما نبودند، هیچ جایگاهی برای من و شماها تعریف نمی‌شد. اگر آموزش نبود، اگر آموزش و پرورش نبود، اگر معلمین نبودند، جایگاه این چنینی برای من و شماها تعریف نمی‌شد. اما در عرصه استانی، استان مازندران 3,300,000 نفر جمعیت دارد. ما بودجه استانی میگیریم اما خدمات ملی میدهیم. نمایندگان محترم، ریاست محترم جمهور، وزیر محترم اقتصاد و دارایی، ما خدمات ملی میدهیم اما بودجه استانی میگیریم. اما در بحث منابع طبیعی، در مورد منابع طبیعی مقام معظم رهبری اینگونه گفتن در مورد استان مازندران. در مورد مازندران دو ثروت عظیم و دو فرصت بزرگی برای این استان عبارت هست از دریا و جنگل. منابع طبیعی استان مازندران در منظر مسافران و گردشگران یکی از بهترین و غنی‌ترین سرمایه‌های ملی کشور محسوب می‌شود. اما در پس ظاهر زیبای سبز و نیلی استان، متأسفانه دست‌اندازی و تخریب و نابودی این منابع با روندی سعودی در حال افزایش است. اما در بخش کشاورزی، استان مازندران در طول 14 محصول کشاورزی رتبه نخست کشور را دارد. اما در بخش برنج هم ما رتبه نخست کشور را. بزرگواران، نمایندگان محترم، اگر کشوری مثل ویتنام و تایلند را در نظر بگیریم، به اندازه استان مازندران و گلستان ما می شود. اما در این کشورها در سال 3,000,000 تن صادرات به کشورهای مختلف دارند. ما چه کردیم؟ چه توجهی به برنج کاران ما کردیم که امروز محصولات خودشون را تولید کردن اما در کارخانه ها باقی مانده است. هزینه ها و نهاده ها 500 برابر شده است اما برنج کشاورزان به همون قیمت سالهای گذشته خودش هستش و خریداری هم نیست. توجه به سران قوه را به این موضوع جلب کنم که دستوری را صادر بفرمایید تا هرچه سری در نهادها، لشکرها، سپاه، ارتش و همچنین وزارتخانه ها بیاین پای کار برای تشویق برنجکاران برای خرید.